پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل،
رتل معی آیاتی.
ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
صبح صیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خواهران و برادران ایمانی، طاعتتون قبول باشه. سعادتی است که با برنامه صبح صیام مجددا در خدمت شما هستیم در روز دیگری از روزهای ماه مهمانی خدا. همچنان همراه ما باشید.
فضای رمضان فضای صفا و معنویت و صدق و اخلاص است. از این فضا سعی کنیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، هم در اونچه که ارتباط قلبی ما با خداست، این رابطه معنوی رو، رابطه شخصی رو با خدای متعال در این ایام تقویت کنیم. برترین و بزرگترین فایده و نفع برای هر انسانی تقویت این رابطه است، هم برای زندگی جاوید ما و حیات اخروی ما که زندگی واقعی اونجاست، هم برای اون مفیده، هم برای همین زندگی نقد حاضر ما برای این مفید و اثر بخش.
عزیزان شنونده، در برنامه صبح صیام رادیو گفتگو ما تلاشمون این هست که حق و ناس رو مطرح بکنیم و شما هم با این حقوق بیش از پیش آشنا بشید. تلاش کردیم در طول این مدت هم مساق‌های بسیار زیادی که در جامعه به طور عینی هم شاهدش هستیم اونها رو مطرح بکنیم و لذا بعضی از حقوق رو واقعا ما نمیدونستیم و امروز دیگه متوجه شدیم باید رعایت بکنیم. این حقوق برگردن ما هست و خدای نکرده کاری نکنیم که نماز و روزه هامون فردای قیامت در گرو این حق و ناس باشه. خب امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی استاد محترم دانشگاه و همچنین محقق و پژوهشگر قرآنی هستیم تا بتونیم موضوع دیگری رو با ایشون در میون بگذاریم. البته بحث در مورد حق و ناس و حقوق مالی مردم بر یکدیگر به ویژه کسانی که با هم کار میکنن مد نظر ماست که آقای دکتر محمدی توضیحات لازم رو خواهند داد. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز و فرهیختمون سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی اعمال دارم.
خیلی متشکرم. خب آیه دکتر، بحثمون راجع به حقوق مالی هست که هر کسی به گردن کسی دیگه ای داره و همچنین کار و کارفرما و کارگر و برای اینها همه مقوله است که یک حق و ناس رو ایجاد میکنه. بفرمایید خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضر هستید که خدای متعال کار کردن و درآمد داشتن رو حق همه انسان ها از مرد و زن قرار داره.
بله.
هر مرد و زنی وقتی اکتساب مال میکنه، این مال متعلق به اوست. اموال مردم محترمه. ما تر روایات داریم حرمت اموال مردم مثل حرمت خون اونهاست.
بله.
نسبت به سه چیز مردم باید احتیاط داشته باشیم. یکی در مورد خون مردمه و یکی در مورد مال مردمه و یکی در مورد آبروی مردمه.
که اونم دمه دیگه، اونم خونه.
بله.
بله.
جالب اینه که حضرت میفرماد مال هم مثل همون حرمت خون رو داره. بنابراین هر کسی چیزی مال او نیست اگر دست ببره در اموال مردم، این تجاوز کرده به حقوق دیگران. حق الناس یکی از حقوق مردم بر یکدیگر رعایت و پاسداشت حق مالی اونهاست.
بله.
بنابراین هیچ مالی به دیگری جز از راه رضایت، خرید و فروش و بخشش، این راهایی که در اسلام هست، منتقل نمیشه. اینکه صرفا من با یک کسی رفیقم حالا یه چیزیشو استفاده بکنم بدون اجازه نمیشه. بله، خودش موقع کلید داده به من میگه برو تو خونه
استفاده بکن،
اشکالی نداره، اما بدون او دوچار مظلمه میشه. حالا اگر دو نفر با هم کار میکنن، مثل یک کارفرما و یک کارگر، نکاتی رو خدای متعال به کارگر گوشی زد میکنه، میگه وقتی میخوای تصرف کنی در اموال او با رضایت و توجه او باشه، حفظ اموال او باشه، تو نباشه که موجب خسارت زدن باشه. از این طرف به کارفرما هم خدای متعال میگه، میگه حواست باشه اولا حقوق او رو کامل پرداخت کن.
بله.
هیچ چیزی از مزایای او رو کم نگذار. الان حتما مستحضرید هر سال حقوق و مزایای کارگران مورد تصویب قرار میگیره.
بله، اضافه میشه.
اما گاهی آدم میشنوه، انشالله که تو جامعه دینی ما نباشه، مال جاهای دیگه باشه، به خاطر چهار عامل که در طول تاریخ موجب مشکل شده گاهی حقوق کارگران داده نمیشه. ببینید در طول تاریخ بشر به خاطر نادانی، ناتوانی و حتما میدونه نیازمندی و نگرانی، چهار تا نو، طرف نمیدونه چه حقی داره، اینم بهش نمیگه آقا تو این حقوقت الان حداقل حقوق شده اینقدر، یا میدونه این شخص نمیتونه بره حقوقش رو بگیره بعد حقوقش رو ضایع میکنه، یا میدونه این نیازمنده، چون نیازمنده حاضره به کمتر، نصف، یک سوم تن بده، و یا نگران اگه بیاد اعتراض کنه بیرونش کنن. به خاطر این چهار تا عامل گاهی شما میبینید حقوق داده نمیشه. تو روایت خیلی عجیبه، رسول خدا میفرماد که من ازلم اجیرن، اگر کسی ظلم کنه به یک کسی که اومده برای او کار کارمندش یا کارگرش، دو تا اتفاق میفته، یکی احبط الله عمله، تمام اعمالش هبط میشه و نابود میشه، مثل اینکه یه آتش کشیده، نماز، روزه، تمام مسائلش از بین میره.
بله.
و حرم الله علیه ریال جنه. دومین اتفاقی که میفته بوی بهشت به مشام این شخص نمیرسه، برای اینکه ظاهر دینیش رو انجام داده باشه.
آقای دکتر، واقعا بعضی از مسئولین، بعضی از کارفرمایان اینا رو میدونن؟
من نمیدونم. من میخوام
واقعا حیف آدم میاد این چیزا رو آموزه دینی است داره به ما میگه و بعد هم ما میدونم جاهلیم، قاصریم.
ما ببینید، عرض کردم ما متاسفانه حتی صدا و سیما تو آموزادی این نوع مباحث عمیق دین تو حوزه ارتباطات مردم با مردم رو نه بیان کردیم و نه فرهنگ سازی کردیم.
بله.
یعنی من به عنوان مسلمان باید بدونم اگه یه کارگری رو آوردم باید حقش رو کامل 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 بدم، هم بهش بگم اگه نمیدونه، بگم آقا گفتن آقا مایانه اینقدر باید بدی،
حقت اینه
اینقدره. بعدم عزیزان من، آی دوستان، آی کارفرمایان عزیز، بدید حق مردم، خدا بهتون میده. دستی که باز باشه خدا دست باز رو پر میکنه، دست بسته است که خدا چیزی بهش نمیده. نترسید، کسی فکر نکنه تو این عالم با ندادن حق کسی ثروتمند میشه،
با دادن ثروتمند میشه.
تنها راه اینه. اصلا میدونید واژه زکات یعنی رویش، وقتی شما میدین رویش میکنه، مثل وقتی شما درخت اون چیزای اضافهشو میزنید رشد میکنه. این یه نکته. نکته دوم که میخوام اینجا عرض کنم، کارفرمایان عزیز، ما تو روایات داریم رسول خدا فرمود حق اونها رو نگه ندارید پیش خودتون. اگه بناس ماهیانه بدید، ماهیانه بدید. اگه روزمزده آخر وقت بهش پولشو بدید
تا عرقش خوش نشده.
خیلی تعبیر این روایت دقیقه.
بله.
اعت الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه. عطا کن حق اون کارمند و کارگرت رو قبل از این که عرقش خوش بشه. مقصود اینه که در اولین فور کارش تمام شده بهش بده. حالا کار یه کسی ماهیانه‌ایه، ماهیانه بهش بده،
روزانه سوزانه، هفتگی
ساعتی ساعتی بهش بده. من دیدم بعضی از آدم ها تو بازار به گوشم میخوره، انشالله که تو بازار ما مسلمانان نیست، ما یه جای دیگه از خبراش به گوش من رسیده،
انشالله انشالله.
بله. میگم که گاهی میتونه پول تو هست تو حسابش، جنسش هم فروخته، میگه دو ماه دیگه چک بهت میدم، برو دو ماه دیگه بیا. چرا؟ این روابط اقتصادی فکر نکنه کسی که برای اون نفت داره، نه، ذات اقدس الهی به اون نیت خیر تو به ادای حقت اجر مینهه و اون وقت زندگی خیر خوش بهت میده. اون پولی که نگرش میداری برات سودی نخواهد داشت، اینو بدونید، مطمئن باشید. تو روایات همینو میگه،
وزر و وبال میشه.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات شما. باز هم یک فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
حرف حق.
یه روز دنیا جای بهتری میشه. اون روز یقیناً یه اتفاقاتی افتاده. پیش از اون روز حتماً آدما وظایف فردی و اجتماعیشون رو درست انجام دادن که روز بهتر شدن دنیا رسیده. ما دنیا رو جای بهتری میکنیم اگه خودمون بخوایم و براش تلاش بکنیم. از روز اول دنیا کار بوده، پس کارگر و یقیناً کارفرما هم بوده. این ارتباط کاری از همون اوایل تمدن بشری وجود داشته. ارتباط هم یعنی یک سری حق و حقوق. حقوق بین کارفرما و کارگر یا مدیر و نیرو چه چیزهاییه؟
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
من از رادیو گفتگو باتون تماس میگیرم، خواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، بشن.
سلامت باشین. موضوع برنامه ما امروز در رابطه با حق و ناس مدیر و کارفرما بر نیروها و حالا بالعکس هست. من خواستم شما به عنوان یک مدیر یک مؤسسه بدونم نظرتون در مورد این نوع حق چی هست.
خب این حق و ناسی که حالا کارمندا بر عهده کارفرما هست،
بله،
باعث میشه که خب اگر رفع بشه و اگر مسئله انجام بشه، باعث میشه عزت نفس کارمند حفظ بشه، در قبالش کارهای جاری شرکت من به راحتی و با سهولت و حتی به نحو احسن انجام بشه. در کارمندان هم به طب همین حالت رو دارن. خب کارمندان بالاخره اونا هم نسبت به کارفرمای حق و ناسی دارن که مثلا کار رو به درستی انجام بدن، در محل کار حالا مثلا کمکاری نشه.
درسته درسته. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. سلامت باشین. خداحافظتون.
طبیعتاً اولین چیزها فراهم آوردن شرایط مطلوب کار برای مدیر و کارفرما و حسن انجام وظیفه برای نیرو و کارگر. این یعنی من به عنوان مدیر به فکر نیروهای زیر دستم هستم و من به عنوان نیرو وجدان کاری دارم. همین جمله ها اگر باور قلبیمون بشه دنیا بهتری پیش رومونه. در روایت معصومین کار کردن جهاد و عبادت تعریف شده. همچنین به کسی که کار میکنه حسن انجام وظیفه رو یادآوری کردن. به کارفرما هم توصیه هایی شده، مثل اینکه کسی که برای تو کار میکنه رو خدا خلق کرده و تو مالک و خالق اون نیستی و روزی اون هم دست تو نیست. پس به اون نیکی کن و آزارش نده. من زهرا شیروانی افتخار این رو داشتم که چند دقیقه همراهتون باشم. الهی کسب و کاراتون پر رونق باشه و دست هاتون پر از روزی.
عزیزان شنونده، از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. ما داریم راجع به حق و ناس و حقوق مالی مردم بر یکدیگر به ویژه کسانی که با هم کار میکنن صحبت میکنیم. آقای دکتر محمدی هم بسیار عالی طبق آیات و روایات ما رو آشنا کردن و در واقع تکان دهنده است برای عزیزانی که مسئولن، کارفرما هستن و حتی برای کارگرانی که کار میکنن چگونه کار کردن، چند ساعت کار کردن، اونها هم باید با این حقوق آشنا باشن. به هر حال طرفینی هست، باید هر دو به حقوق هم آشنا باشن و حق هم دیگر رو حفظ بکنن. آقای دکتر، باز موارد دیگه اگه هست گوشزد بفرمایید، خوشحال میشیم.
من میخوام تو این بحث به دو سه تا نکته از حقوق مصداقهاش
بله
خدمتتون عرض کنم. یک نکته که ما گرفتارشیم بحث دادن حق ورثه است.
بله.
با کمال تأسف گاهی وقتی کسی از دنیا میره، اموالش که میرسه، گاهی یک کسی زرنگی کرده، اموال در اختیارشه، خب سهم برادران و خواهرانش رو نگه میداره.
بله.
و این باعث اضرار میشه. ببینید تعبیر قرآن اینه، کسی که اموال یتامال رو، کسی که یتیم شده الان به اصطلاح پولش در اختیار شماست، تو اون خونه نشستی که مال همه است و حاضر نیستی حق الاجارش رو به برادران و خواهران، تعبیر قرآن این است که انما یأکلون فی بطونهم نار،
این آتش
همین الان داره آتش میخوره اگه کسی ببینه. خدا رحمت کنه استاد فرزانه ما عارف بزرگوار جناب آقای بهادینی،
ایشون
میفرمودن آدما که میان من میبینم دو جورن، بعضی از سر و صورتشون نور تلألؤ میکنه و بعضیاشون نارین، آتش هم یه الان از وجود شعله میکشه و من این شعله ها رو میبینم. و قرآن میگه اگر شما اموال یتامی رو نگه داشتین، خدا نکرده یه بخشش، حالا خواهرت نمیدونه نمیتونه، یه پلیس با بابا مشترک دارید ولی کسی خبر نداره، اونو بخوری فکر نکنی زرنگی کردی ها، نه، این داری آتش میخوری، همین الان وجودت آتش میگیره. امام صادق رو ببینید، امام صادق میفرماد که من اکل من مال اخیه ظلمن، از مال برادر و خواهر دینی یا نسبیش بخوره و لم یرده الی، بر نگرد بش نده این حق خودش رو، اون وقت در این روایت داره اکل جزوتا من النار یوم القیامه، قیامت اینو به بهش که راه نمیدن هیچی، جهنم که میفرستن هیچی، همین اموال میشه شعله، این شعله های آتش رو باید بخوره. خب میارزه؟ مگه چقدر مگه ما تو دنیا عمر داریم که خدا نکرده حق و ناس، خصوصا حق کسانی که با ما قرابت نسبی و سببی دارن نگه داریم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، حالا توصیه من اینه خانم ها مطالبه گری نکنن، این حرف من باعث دعوا نشه
بله،
ولی توی روایات داریم مهریه زنان و صداقشون رو بپردازید. توی این روایات آدم گاهی میمونه تو تعابیری، خود تعابیری شاید تنده، میگه که نوعی دزدی محسوب میشه کسی که مهریه همسرش رو نپردازه. و خب شما میدونید
بله،
در روز قیامت کسی که چنین عنوانی رو بهش اطلاق کنن داستانش چه میشه. من خواهشم اینه مهریه ها رو زیاد نگیرین که نتونین بپردازین. خواهران عزیز،
کی داده کی گرفته رو
بذاریم کنار.
بله، باید کنار گذاشت،
باید حتما داد. ببینید امیرالمؤمنین وقتی تشریف بردن خواستگاری، اون به اصطلاح درعشون رو، اون
بله
لباس رزمیشون رو فروختن، همون موقع مهریه رو گذاشتن کنار، بخششم مربوط شد به عرض کنم که تهیه اون وسائل و بخششم شد برای محفل عروسی. ببینید همون اوائل پرداخت کردن. ما باید این فرهنگ جا بیفته، کم درست قابل پرداخت و از اول هم بریم سراغ پرداختش. نکنه که ما خدا نکرده مسئله رو انجام. و نکته سوم رو من جمع کنم و دیگه فکر کنم فرصتمون تمام میشه.
حیفه بله زمان.
و اون این که برادران و خواهران برای دادن پول به بچه هاتون که به گردن شما حقوق مالی دارن چون مخارجشون به عهده شماست بازی در نیارید. بچه میگه من یه پولی میخوام برم مثلا چیزی تهیه بکنم، یه موقع برای ضرر داره من اونو نمیگم، ولی یه موقع از یه چیزی از شما میخواد، آقا پول علف خرسه، مگه من حالا از کجا بیارم؟ بازی در نیارید، یه پولی رو قرار بدید به اون مدیریتش هم یاد بدید.
بله.
و ما نکنه خدا نکرده آسیب بزنیم به فرزندمون به خاطر مسائل مالی. ما داریم الان کسی که تو روانشناسی کاملا ثابت شده به خاطر این امتناعهای پدر و مادر نسبت به خرج کردن در خانه دچار مشکله، بخل و بلکه شح نفس در وجود بچه درست میشه. به خاطر اینکه من میخوام یه هدیه رو بود، بله من میگم کم داریم، درآمدمون کمه، بیایم بگیم آقا جان فرزند عزیزم من با این حقوقی که دارم با این مقدار میتونم این مبلغ رو بدم، اینو مدیریت کن و با کمال افتخار اینو تقدیمت میکنم، ولی تا آخر ما مقداری که برای شما در نظر گرفتیم همینه و او رو بهش قدرت مدیریت رو بدین. بنابراین بحثمو جمع کنم
خاش.
برادر و خواهرمون اگر حق الارثی دارن پرداخت کنیم حق مالی رو. همسر ما مهریه داره یا حق نفقه داره، سر مسائلی که با هم یه گفتون به اسلام ناجوری با هم داشتید قهر کردین، مبادا حق نفقه همسرتون به عهدتون بمونه، نه حق نفقه رو باید بپردازید.
بله.
مگر در صور خاص. و فرزندانتون رو در مسائل حقوق مالیشون مورد عنایت قرار
انشاءالله. کارفرمایان رو هم باز فراموش نکنیم آقای دکتر.
بله اگر در تو کارفرمایان من عرض کردم یک پرداخت کامل حقوق،
بله
عرض کنم کارگران و کارمندان، دوم پرداخت به موقع و بلافاصله، و سومین نکته ای که من باید در اونجا اضافه بکنم فضل و بخشش هایی است که گاهی باید داشته باشیم. ما تو روایت داریم اگر مبادله مالی دارید از کسی قرض میگیرید،
بله
حتی قرض اگه میگید وقتی میخواد بهش برگردونین یه هدیه ای روش بگذارین.
بله
کارگر نیازمند فضل و عنایت ماست. گاهی من دیدم همچین مته به خشخاش میگذارن یه دقیقش هم میخوان حساب کنن، نه فضل و بخشش اگر داشته باشید ارحم ترحم
بهتون
رحم. عزیزان اگر میخواید مورد رحمت الهی قرار بگیرید حتی در بخشش فضل و عنایت الهی مال و ثروتتون هم زیاد بشه، نسبت به کارگران و کارمندانتون فضل و بخشش داشته باشید
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی عزیز از توضیحاتی که در این زمینه داشتید. از شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از حضرت عالی و دوستان خداحافظی.
خیلی متشکرم. هموطنان عزیز و ارجمند تئاتر عباداتتون قبول باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی میگوید همه دعوای غرب با عالم اسلام بر سر مسجد الاقصی است و همه توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است.
والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انا انزلناه فی لیلة مبارکت انا کنا منذرین.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبانه روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل.